کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل هشتم، نتایج جدید. دوره تقنینیه مجلس شورا در صفا و آرامش پایان پذیرفت و از جانب صندلی‌های اکثریت علامت خطری به کابینه پل ویزیر داده نشد. محاذا در بعضی از جراید کثیرالانتشار و میانه رو مقالات متعددی منتشر می‌شد که حاکی از تقاضاهای روزافزون کمپانی‌های مالی یهودی و عیسوی بود و بانکداران میهن پرست درخواست اعزام هیئت‌هایی به منظور تعمیم آبادانی و تمدن در سرزمین نیگریتی می‌کردند و انحصارچیان پولاد که انحصار صنایع سنگین پولاد را در دست داشتند با دلسوزی و حرارت زائد الوصفی به خاطر دفاع از سواحل کشور و از مستعمرات تقاضای تهیه مقدار زیادی اسلحه و به خصوص تانک و زره پوش از دولت می کردند. شایعاتی درباره جنگ رواج داشت، ولی این شایعات هر سال منظمتر از وزش بادهای موسمی منتشر می شد و اشخاص جدی و بی نظر ترتیب اثری به آن نمی دادن و دولت نیز اگر از ابتدا جلوی بست و اشاعه آن را گرفته بود می توانست با بی‌اعتنایی و حسن تدبیر آثار آن را خود به خود خنسا سازد و از اضطراب و نگرانی ملت جلوگیری کند. کمپانی های مالی فقط جنگ های مستعمراتی می خواستند، ولی ملت اصلا مایل به جنگ نبود و انتظار داشت که دولت در مقابل این تهییج و تحریک افکار خونسردی و متانت خود را از دست ندهد و حتی نسبت به شایع کنندگان اخبار جنگ خشونت و سختگیری نشان دهد. لیکن متاسفانه کوچکترین سوء ظنی که به مناقشات و اختلافات دول اروپایی می رفت اضطراب و نگرانی حاصل از آن به سرعت دامنگیر مجلس می گردد. رئیس دولت برعکس به هیچ وجه تشویش و اضطراب نداشت و بقیده او وضع دول اروپایی ابداً موجب نگرانی نبود. فقط از چیزی که عصبانی بود از سکوت جنون‌آمیز وزیر خارجه خود بود. این جن بوداده هر وقت به هیئت وزرا می آمد یک کیف بزرگتر از خود پر از پرونده و کاغذ همراه داشت، ولی ابداً حرف نمی زد و جواب سؤال کسی را نمی داد و حتی از دادن پاسخ به پرسش های رئیس جمهور محترم کشور نیز امتناع می ورزید. و چون در هنگام روز از کار سخت و مداوم سیاست کاملاً خسته و فرسوده بود، در صندلی دستدار مقر وزارت گم می شد و چند لحظه به خواب شیرینی فرو می رفت، چنان که از هیکل فاخرش به جز یک مشت کاکل سیاه از پس فرش سبز رنگ چیزی پیدا نبود. در این اثنا هیپولیت سره کم کم حال طبیعی خود را باز می یافت و قیافه آن مرد آهنین پنجه و رو این تن را به خود می گرفت و با همقطار خیش لاپرسون وزیر فواید عامه با دختران خوشگل تئاتر در می آمیخت و با ایشان به تفریح و عیاشی می رفت. مردم هر شب ایشان را به اتفاق زنان خوشگلی می دیدند که اندام اوریان و زیبای خود را در باشلوغی می پیچیدند و وارد میکده هایی می شدند که مرکز متجددین بود و هر دو با هیکل بلند و کلاهای نو و دراز خود اندام آن سیم تنان را از نظر وقیح کنجکاوان و چشم چرانان مخفی می کردند. کار این عیاشی های شبانه به جایی رسید که مردم قیافه این دو وزیر عیاش را در میان جوانان هرزگرد با نمکترین و گیراترین قیافه ها تشخیص دادند. هر دو وزیر ظاهراً در کمال خوشی و عیش و نوش می گذراندند، ولی هر دو رنج کشیده و داغ دیده بودند و دلشان از سوء تصادفات و ناملایمات روزگار می سوخت. رفیق لاپرسون نیز در آن سینه رویین خود زخمی کاری به دل داشت، زیرا زنش که دختر کلاه دوزی بود و روزی لاپرسون او را از چنگ یک مارکی پولدار بیرون آورده بود به وی خیانت ورزیده و به دنبال یک نفر راننده بی سر و پا افتاده بود. لاپرسون هنوز او را دوست می داشت و نمی توانست دل داغدارش را در فراق آن معشوق سر به هوا تسلی بخشد. گاهی نیست که با هیپولیت سره دو به دو پی هرزگی می رفتند و در یک اتاق خصوصی می نشستند، در حینی که دختران فتان با خنده و نشاط خرچنگ های کباب شده را به دندان می کشیدند و می مکیدند، آن دو وزیر شکست خورده عشق و محبت نگاهی پر از درد و غم به هم می کردند و اشکی را که در چشمانشان حلقه زده بود پاک می کردند. هیپولیت سره با آنکه زخم دلش کاری بود خود را مغلوب نشان نمیداد و قسم می‌خورد که انتقام خود را باز خواهد گرفت. روزی خانم پل ویزیر که علیل و بیمار در خانه پدر و مادر خود در یکی از ایالات دوردست شمال افتاده بود، نامه بی امضایی دریافت داشت. در این نامه نوشته شده بود که شوهر او پل ویزیر که بدون یک شاهی خرج عروسی چنین زن نجیب و محترمی نصیبش شده است، اکنون با کمال بیشرمی و نمک ناشناسی جهیزیه او را با زن شوهرداری به نام خانم الف سین، حدس بزنید که منظور کیست، خرج می کند و برای او ماشین های 30,000 فرانکی و گردن بند های مروارید 80,000 فرانکی می خرد و انقریب است که ورشکست شود و حیثیت و آبروی خود را به باد بدهد. خانم پل ویزیر از خواندن این نامه رعشه عصبی خطرناکی پیدا کرد و سپس کاغذ را به دست پدرش داد. موسیو بلامپینیون گفت: من می روم و گوش شوهرت را می کشم. پسر بچه پادو شاگرداشپز را ببین، اگر جلوش را نگیرم عاقبت زیراندازت را حسیر خواهد کرد. خیال میکند نخست وزیر که شده آدمی شده، ولی این چیزها مرا نمیترساند. موسیو بلامپینیون همین که از ترن پیاده شد یک سر به وزارت کشور رفت و فوراً اذن ورود یافت. وی همین که داخل اتاق نخست وزیر گردید با کمال تغییر و تشدد گفت: آقا، من با شما حرف داشتم. و بلافاصله نامه بی امضا را به دست نخست وزیر داد. پل وزیر با کمال خوشرویی از پدرزن خود پذیرایی کرد و گفت: پدر عزیز، خیلی خوش آمدید. من می‌خواستم کاغذی برای شما بنویسم و انتصاب شما را به افسری گارد لژیون دونور اطلاع بدم. فرمان شما را همین امروز صبح خودم امضا کردم. موسیو بلامپینیون صمیمانه از داماد خود تشکر کرد و کاغذ بی امضا را در آتش بخاری انداخت. سپس وقتی که به شهر خود بازگشت و دخترش را از شدت خشم و اندوه در حال نزع دید، او را دلداری داد و گفت: قصه مخور دختر جان، من رفتم و شوهرت را دیدم. راستی جوان نازنی نیست، ولی حیف که تو بلد نیستی از اون نگهداری کنی. در همین اوقات هیپولیت سره به وسیله یکی از روزنامه‌های فحاش و هرزدرا مستحضر شد. باید دانست که وزرا فقط به وسیله جراید از امور جاریه مملکت مستحضر می‌شوند، که نخست وزیر هر شب شام را به اتفاق دختر زیبایی به نام مادمازل لیزیان که رقاصه کافه فولی دراماتیک است صرف می کند و چنین به نظر می رسد که حسن و وجاهت این دلبر تازه کار شدیداً دل از رئیس الوزرای عیاش رو بوده باشد. از آن روز به بعد وزیر پست و تلگراف از دیدن زنش خوشحالی شیطنت آمیز و پرمعنایی پیدا می کرد. مادام سره هر شب خیلی دیر و فقط برای شام یا تغییر لباس به خانه می آمد و و قیافه خسته‌ای حاکی از لذت تفریح‌ها و عیاشی‌های روزانه داشت. هیپولیت سره که تصور می‌کرد زنش از ماجرا خبر ندارد، چندین یادداشت بی امضا برای او فرستاد. مادام سره نیز آن یادداشت‌ها را بر سر میز شام در حضور شوهرش می‌خواند و می‌خندید. هیپولیت سره مطمئن شد که زنش با این یادداشت‌های گنگ و مبهم پی به جریان موضوع نخواهد برد و برای اینکه حس حسادتش تحریک شود، لازم است شرح و بسط بیشتری در باره معشوق تازه نخست وزیر به او نوشته شود و حتی اگر ممکن باشد وسیله ای فراهم گردد که خانم به چشم خود این بیوفایی و خیانت را ببیند. موسیو سره در وزارتخانه خود کاراگاهان بسیار مطمئنی داشت که موظف بودند تحقیقات سری و مفیدی به نفع دفاع ملی انجام دهند و جاسوسان بیگانه ای را که در آن ایام برای کشور امپراتوری همسایه و دشمن جاسوسی می کردند و حتی در تلگراف خانه و پست خانه نیز نفوذ کرده بودند، مواظبت و مراقبت نمایند و عملیات ایشان را خنسا سازند. وزیر پست و تلگراف به این مأمورین فرمان داد که فعلا عملیات ضد جاسوسی خود را متوقف سازند و فقط در پی تحقیق این موضوع بروند که شخص نخست وزیر در کجا و کی و چگونه با مادمازل لیزیان ملاقات می کند. مأمورین مأموریت خود را صمیمانه انجام دادند و به اطلاع جناب آقای وزیر رساندند که تا کنون چندین بار نخست وزیر را با زن زیبا و جوانی غافلگیر کردند، ولی آن زن مادمازل لیزیان نبود است. هیپولیت سره بیش از این پیجویی نکرد و حق هم داشت، زیرا عشقبازی‌های پل وزیر و مادمازل لیزیان یک افسانه خیالی ساخت و پرداخته خود نخست وزیر و مادام سره بود تا در لوای این نام و این اشتهار داستان عشقبازی اولین و نخست وزیر از سر زبان‌ها بیفتد و خاطره آن در تاریکی و ابهام فراموش شد. به دنبال نخست وزیر و آن خانم زیبا تنها مأمورین مخفی وزیر پست و تلگراف نبودند، بلکه کاراگاهان شهربانی و حتی مأمورین وزارت کشور نیز برای حفاظت و مراقبت نخست وزیر به دنبال او می‌افتادند و در این کار با هم رقابت می‌کردند. عجیب آنکه عده زیادی از مأمورین سری سلطنت طلبان و هواخواهان امپراتوری و روحانیت و مأمورین 8 الی 10 بنگاه خصوصی که فقط برای گرفتن حق و سکوت به دنبال این قبیل کارها می روند و چندین نفر از کاراگاهان حرفه‌ای که این گونه جریانات را به منظور تمرین کاراگاهی دنبال می کنند و نیز گروه کثیری از خبرنگاران و عکاسان در تعقیب نخست وزیر و معشوق خوشگلش به راه افتاده بودند. این خیل سمج به هر جا که آن دو دل داده برای لحظه ای کیف و تفریح پناه می بردند، چه در هتل های بزرگ و کوچک و چه در خانه های شهری و ییلاقی و چه در آپارتمان های خصوصی و چه در قصرها و موزه ها و کاخ ها و کوخ ها، فوراً ظاهر می شدند و در وسط کوچه یا خانه های مجاور میادگاه ایشان یا روی درختان یا روی دیوارها یا پله‌ها یا سرسراها یا روی بام‌ها یا در آپارتمان‌های متصل به محل ایشان و یا در لوله دودکش‌ها و بخاری‌ها در کمین ایشان می‌نشستند. نخست وزیر و رفیقش وقتی در اتاق خلوتی با هم خوش بودند، با ترس و وحشت می‌دیدند که در یا دیوار یا پنجره اتاقشان با مته سوراخ می‌شود. عکاسان برای خالی نبودن عریضه کلیشه‌ای از مادام سره به دست آورده بودند که با پیراهن خواب مشغول بستن بندهای پوتینش بود. پل وزیر که از این همه وقاحت و سماجت به تنگ آمده بود، گاهی عصبانی می‌شد و آن اخلاق نرم و ملایمش را از دست می‌داد و وقتی وارد هیئت وزیران می‌شد، به بهانه اینکه روح انضباط در ارتش رو به انحطاط است، بیمهابا به ژنرال دبونر وزیر جنگ دلیر و شجاع فحش و ناسزا می گفت و همچنین به بهانه اینکه چرا بی جهت کشتی های جمهوری غرق می شوند به دریادار ویویه بدگویی می کرد. رفیق لاپرسون که با بهت و تعجب و حالت عصبی به این ناسزاها گوش می داد زمزمه کنان با خود می گفت مرتکه زن هیپولیت سره را غصب کرده است که هیچ، این دو حالوی تو سری خور خصوصی را هم نمی تواند به او ببیند. خبر این فحش ها و ناسزاها از طریق دهن لقی وزرای دیگر و بر اثر شکایت و اظهار عدم رضایت آن دو پیر مرد وزیر که می گفتند کیف وزارت را به صورت نخست وزیر خواهند کوبید و در واقع چون این کاری نمی کردند در خارج منتشر شد، ولی نه تنها لطمه به حیثیت نخست وزیر خوشبخت کابینه نزد، بلکه مقام و موقعیت او را محکمتر کرد و اثرات نیکویی در مجلس و در افکار عامه بخشید و همگی این قضایا را دلیل همکاری کامل ارتش و نیروی دریایی ملی دانستند و نخست وزیر را بیشتر مورد توجه و احترام قرار داد. وقتی رجال درجه اول و دسته های مختلف این حسن تفاهم را به کابینه تبریک می گفتند، نخست وزیر در جواب می گفت این اصول و شیوه اداره خاص خود من است. و متعاقب این رضایت عمومی نخست وزیر 7-8 نفر از سوسیالیست ها را به زندان انداخت. وقتی دوره تقنینیه مجلس به پایان رسید، نخست وزیر که خیلی خسته شده بود برای استراحت به آب‌های معدنی رفت، ولی چون سندیکای دوشیزگان تلفنچی وزارت پست و تلگراف در حال اعتصاب بود، هیپولیت سره از رفتن به مرخصی صرف نظر کرد و در وزارت خانه باقی ماند. وزیر داغ دیده که نفرت شدیدی از جنس لطیف پیدا کرده بود، اعتصاب دوشیزگان را به شدت سرکوب کرد. وی روزهای یک شنبه به اتفاق همقطار خود رفیق لاپرسون که کلاه بلندی بر سر می گذاشت و از روز انتصاب به وزارت از خود دور نمی کرد، برای صید ماهی به اطراف شهر می رفت. این دو رفیق همدرد بیشتر اوقات ماهی ها را از یاد می بردند و مدت ها از بی وفایی و ناپایداری زنان صحبت می کردند و دردهای درون خود را برای یکدیگر می گفتند. هیپولیت سره هنوز اولین را دوست می داشت و از درد عشق او رنج می برد. معهازا نور امیدی در دلش تابیده بود که شاید معشوق بی وفا بازگردد. وی به امید اینکه بتواند بار دیگر زنش را به چنگ بیاورد، او را از عاشق خود جدا کرده بود و برای جلب نظر او از هیچ کوشش و مجاهدتی دریغ نورزید و تمام زرنگی‌ها و مهارت‌های لازمه را به کار برد و خود را صمیمی و مهربان و فرمانبردار و حتی محرم راز نشان داد و دلش به او آموخت که ذره‌ای از جاده نزاکت و ادب نسبت به زن خود منحرف نشود. هیپولیت سره به زن بی وفای خود سخنان رقتنگیز و جگرسوز می گفت و برای آنکه دل سنگ او را بیشتر بر سر رحم و شفقت آورد، هرچه در این مدت رنج و خاری و عذاب روحی کشیده بود مو به مو با وی در میان می نهاد. یک روز در جلوی چشم او کمربندش را روی شکمش محکم کرد و گفت ببین عزیزم چقدر لاغر شدم. و بعدن هرچه که ممکن بود موجب خوشحالی و خرسندی خاطر زن باشد، از گردش های ییلاقی و کلاهای زیبا و جواهرات نفیس همه را به زنش وعده می داد. وی گاهی که شادی و نشاط وقیحانهی در سیمای زنش نمی دید، گمان می کرد دل سنگ او را به رقت آورده است و حالان که غم و اندوه مادام سره از دوری پل ویزیر بود که در قیافه آرام و به ظاهر شاد جلوه می کرد. لیکن تا حرکتی از هیپولیت سره برای نوازش و دلداری زنش بروز می کرد، فوراً قیافه خانم در هم می رفت و دست او را وحشیانه عقب می زد و مانند اینکه کمربندی از زر به کمر می‌بندد در حلقه گناهان خود محاط می‌گردید. شوهر بیچاره مأیوس نمی‌شد و باز تواضع می‌نمود و التماس می‌کرد. یک روز پیش رفیق لاپرسون رفت و در حالی که اشک در چشمش حلقه زده بود گفت: خواهش می‌کنم تو برو و با او صحبت کن. لاپرسون به عذر اینکه دخالت او در قضیه تأثیری نخواهد داشت، پیشنهاد رفیقش را رد کرد و منباب راهنمایی و نصیحت به او گفت: تو باید کاری کنی که او تصور کند از وی متنفری و دیگری را دوست می‌داری، آن وقت به سوی تو باز خواهد گشت. هیپولیت سره برای پیروی از این دستور در روزنامه‌ها منتشر کرد که وزیر پست و تلگراف را اغلب به اتفاق مادمازل گینو رقاصه اپرا در میخانه ها میبینند. خود او هم شبها خیلی دیر به خانه میرفت و اغلب نیز اصلا بر نمیگشت. وقتی بازنش مواجه میشد ظاهراً چنین جلوه میداد که شادی و نشاط فوق‌العاده‌ای دارد و نمیتواند از ابراز آن خودداری کند. بر سر میز شام از جیب کتش نامه معطری بیرون میآورد و ظاهراً به خواندن مشغول می شد و به لبانش حالت بوسه می داد، چنان که گویی در حین قرائت نامه معشوق لبهای گلگون و نامرئی او را می بوسد. ولی تمام این ادا و اصولها تأثیری در وضع اسف‌انگیز او نکرد، چه اصلاً زنش متوجه او نمی شد و به روی خود نمی آورد. مادام سره از خیالات شیرین خود خارج نمی شد و به محیط خارج از خود نمی پرداخت و فقط وقتی به شوهرش نگاه می کرد که از او چند اشرفی پول می خواست و اگر او نمی داد نگاهی ملامت بار و نفرت انگیز به سر تا پای آن بدبخت می کرد، چنان که گویی می خواست ملامتش کند که چرا او را در جلوی چشم مردم مفتضح و بی آبرو کرده است. مادام سره از روزی که عاشق شده بود خرج آرایشش بالا رفته بود و به پول نیاز مبرم داشت و چون بجز شوهرش کسی را نداشت که این خرج را تأمین کند، ناچار از او مطالبه می کرد. آری، او زنی وفادار بود. کاسه صبر هیپولیت سره لبریز شد و باز به حال جنون افتاد و با 7 تیر زنش را به قتل تهدید کرد. یک روز هم در حضور او به مادام کلارانس گفت: خانم، باید به شما تبریک گفت که دخترتان را مثل مرغ کلنگ تربیت کرده اید. اولین فریاد برآورد که: مامان، مرا به خانه ببرید، من میخواهم طلاق بگیرم. با این همه هیپولیت سره زنش را صمیمانه دوست می‌داشت. کار حسادت شوهر بیچاره به جایی رسید که تصمیم گرفت نامه‌هایی را که برای زنش می‌رسید و نامه‌هایی را که او به خارج می‌فرستاد تفتیش کند و به همین منظور کابینه سیاهی در وزارتخانه تشکیل داد. دستگاه پست و تلگراف کشور را به هم زد. در جریان نامه‌های خصوصی مردم اختلالی ایجاد کرد. حواله های بورس را متوقف ساخت، ملاقات های عاشقانه را به هم زد، تجار را به ورشکستگی کشاند و حتی باعث خودکشی ها شد. روزنامه های آزاد نامه های شکایت آمیز فراوانی از مردم دریافت و منتشر کردند و نسبت به این قضایا ابراز انزجار نمودند، ولی ابدا توجهی به آن شکایات نشد. روزنامه های دولتی برای توجیه این عملیات خودسرانه در لفافه صحبت از توطئه های خطرناکی کردند و به ملت اعلام خطر نمودند و در ذهن مردم جا دادند که جنبش های مرموزی برای اعاده رژیم استبداد در کار است. روزنامه های کوچکتر که کمتر اطلاع داشتند اخبار مشروع‌تری منتشر کردند و سخن از پخش 50,000 تفنگ بین مخالفین جمهوری و پیاده شدن شاهزاده کروشو به میان آوردند. هر دم بر اضطراب مردم افزوده می‌شد. جمهوری خواهان گشایش فوری هر دو مجلس را خواستار شدند. نخست وزیر بلافاصله به پاریس بازگشت و هم قطاران خود را احضار کرد. هیئت وزیران جلسه مهمی تشکیل داد و به اطلاع عامه رساند که به وسیله مأمورین سری خود توطئه بسیار مهمی علیه ملت کشف کرده است و اینکه شخص رئیس الوزراء بر اوضاع مسلط است و جای نگرانی نیست. ضمناً یک هیئت بازرسی قضایی نیز مأموریت تحقیق یافته و به کار مشغول شده است. نخست وزیر بلافاصله فرمان توقیف 30 نفر از سوسیالیست‌ها را صادر کرد و در حینی که در سراسر کشور برای این منجی بزرگ دست می‌زدند، نخست وزیر عیاش موقع را مغتنم شمرد و 600 نفر کاراگاه و گارد خصوصی خود را غافلگیر کرد و اولین را به یکی از هتل‌های خلوت نزدیک ایستگاه راه آهن شمال برد و هر دو تا شب در کنار هم به خوشی و عیش و سرور گذراندند. پس از رفتن ایشان، دخترک مستخدمی هتل در حینی که لحاف رخت خواب را عوض می کرد، چشمش به 7 عدد صلیب کوچک افتاد که بر بالین ایشان با سنجاق سر روی دیوار شاهنشین ترسیم شده بود. این بود نتیجه‌ای که هیپولیت سره از آن همه سعی و کوشش خود گرفت.